به پای محققین دیگه، نه به گفته من، نه به تایید من، نه من دارم از سایت سازمان جهانی بهداشت میگم و میدونید آقای دکتر تایید خواهند کرد حتما، تا تاییدات لازم برای یک پروژه تحقیقاتی وجود نداشته باشه وارد سایت سازمان جهانی بهداشت نمیشه. اونا هیچ رودرواسی با کسی ندارن، هیچ بدبستانی هم با کسی ندارن، هیچ بدهکاری هم هیچ ملتی ندارن و وظیفه اونها واقعا خدمت رسانی به همه آحاد بشریته و یک سازمان کاملا مشخص با اهداف خاص و مشخصه. اینها نوید بخشه، هرچند واقعا باید صبر کرد و دید که نتایج این تحقیقات، ما تو مراحل در واقع آزمایشات بالینی هستیم و حالا ایشالله نتایجش میاد و موفقیت آمیز خواهد بود. من میخوام نکته مهمی رو بگم، حتی واکسن فایزر هم هنوز داره تجربه خطا میکنه. نمیدونم آیا که من درست میگم یا نه، هنوز داره تجربه خطا میکنه به خاطر اینکه اون مراحل کلاسیک که در واقع طی نکرده و دو سه فاز دو و سه انسانی رو با هم طی کرده،
پارالل
با هم دیگه رفتن و
این
نکته خیلی مهمیه.
ما پس چین و روسیه اینطور نشدن،
اونا هم همین کار کردن، اونا هم در واقع با همین شرایط رفتن. وقتی ما پاندمی داریم اونجا چارچوب های قانونی و چارچوب های در واقع مقررات رگولاتوری همش به هم می‌ریزه، برای اینکه ما به عنوان محقق وظیفه داریم که در واقع بشریت رو نجات بدیم و این اتفاق اگه نیفته میلیون ها نفر خواهند مرد، کما اینکه عدد بسیار بالایی هم تا حالا در دنیا تلفات دادیم به واسطه ما در آنفولانزای اسپانیایی فکر کنم ما 18 میلیون نفر تلفات دادیم و اگر به موقع در واقع نمی جنبیدیم و این اتفاقات در دنیا نمی افتاد، در زمان واکسن در آنفولانزای اسپانیایی این همگیری اطلاع رسانی در جهان وجود نداشت و این فضای مجازی وجود نداشت و ما بیخبر بودیم و خیلی از جاهای دنیا اصلا نمیدونست چجوری باید مبارزه کنه، نمیدونست چجوری باید پیشگیری کنه، نمیدونست چجوری باید مقابله بکنه، ولی این دهکده جهانی که شکل گرفت و واقعا یه مثال معروفی است، اگر پروانه در خلیج فارس بال بزنه اثراتش رو برای شما در تهران لمس خواهیم کرد، چه بخوایم و چه نخواهیم. اگر کسی دیدیم کسی در ووهان کووید بگیرد، بعد از دو ماه در تهران من و شما کووید خواهیم گرفت یا در لس آنجلس هم طرف کووید خواهد گرفت. هیچ در واقع اول میگفتیم کووید 19 خیلی کرونا در واقع ویروس دموکراتیه، نه پولدار میشناسه، نه فقیر میشناسه، نه تحصیل کرده میشناسه، نه غیر تحصیل کرده و نه سرمایه‌دار و نه کارگر، همه رو در واقع میاد مبتلا میکنه. به هر حال یه نکته دیگه هم که وجود داره، واقعا شکی در این نیست که تکنولوژی واکسن mRNA بر واکسن‌های دیگر برتری دارد.
یعنی چی؟
در علاوه تکنولوژی، حالا آیتوری شالا بیشتر توضیح میدن، این در واقع سیستمی که این واکسن داره به کار میگیره مطمئنن جدیده و گفتیم آیتور فرمودن داشتیم باش به فکر درمان سرطان بودیم و اومدیم استفاده کردیم، ولی در این حال چون بسیار تکنولوژی جدیدی است نمیدونیم واقعا اثرات جانبی که احتمالی که این واکسن ممکنه برای بشریت داشته باشه چیه و صبر کنیم و ببینیم واقعا چی جوریه. نکته مهمی هم که وجود داره، این ویروس برای بدن ما ناشناخته است، هنوز بدن ما این رو اون در واقع اون مموری و اون خاطره ایمنی که باید با شرایط مختلف واسش ایجاد بشه هنوز ایجاد نشده و خیلی زوده، یعنی امیدواری های لازم رو داریم و بسیار هم امیدواریم ولی خیلی زوده جواب به پرسش شما که آیا من واکسن بزنم، سال دیگه واکسن خواهم خواست یا نخواهم خواست، آیا همه واکسن ها یک سال ایمنی ایجاد خواهند کرد یا نخواهند کرد، یا چه عارضه‌ای در واقع ممکنه رخ بده، و اینا همه نیازمند زمان هست و ما باید در واقع صبر بکنیم و مثل همه پروژه های علمی دیگه آنالیز های مختلف صورت بگیره، بررسی مختلف صورت بگیره تا انشاءالله بتونیم بگیم که نتایج کاری که صورت گرفته دقیقاً چی هست و چه خواهد.
خیلی متشکرم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفت تو هست. ضمن اینکه ممنونم ازتون که از ابتدای برنامه مشارکت داشتید و با ما همراه بودید و سوالاتتون رو بیان کردید، باز هم این همراهیتون رو ادامه بدید. سوالاتی که از مهمانان گرامی دارید بفرمایید. درباره واکسن کرونا انشالله از مهمانان برنامه آقای دکتر نیاکان و آقای دکتر بقایی خواهم پرسید. آقای دکتر نیاکان خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. یکی از این معضلاتی که هست این که و تفاوت بخشیده مدافع دفاع در مقابل این بیماری ویروسی، خصلت خاص ویروسه. این ویروس یه ویروس عجیب غریبیه، برای همین نظریات مختلفی هست که آیا تو طبیعت بوده اومده یا دستکاری شده یا از آزمایشگاهی. تئوری‌های مختلفی هست، نظریه است بیشترش
کنه. وقت همه رفتن سراغ درمان و پیشگیری که دیگه این وضع فراموش
نشده. اثبات نشده. من خیلی جالب، من یه مقاله می‌خوام، اگه ویروس کرونا با 30 ژن بتونه متاسیون ایجاد کنه و ژن انسانی 50 تا از اون ژنش با 30 تا متاسیون ایجاد کنه، دقیقاً لباس خودشو عوض می‌کنه و از دست سلول‌های دفاعی ما فرار می‌کنه. برای همینه که بعضیا در یک پریود در همین دوره 4 بار مبتلا به کرونا شدن. یعنی نوع دیگه ویروس اومده و دوباره با لباس دیگه، سیستم دفاعی بر علیه اون لباس آنتیوادی فاتن داشته، اونو از بین برده، این یکی رو نمیشناسه ببره.
ویروس جدیدتره. بله، ویروس جهش یافته است.
جهش یافته. لباس اینا شاخص آنتیژنیک دارن، یه چیزایی رو تنشون دارن که سیستم دفاعی اونا رو شناسایی میکنه. برای همینه که اون واکسنایی که با ام آر ان ای تهیه میشن، اونا باورشون بر اینه که فراشمولی و پایداری و اختصاصیت بیشتری در دفاع دارن تا اونایی که با پیکر کامل ویروس ساخته. اون سوالی که مطرح کردین امارنه بیشتر به این خاطر است، ولی خب نوینه و ناشناخته‌های زیادتری داره. تا حالا به این فراشمولی این نوع واکسن ها در انسان تست نشده بوده، دارن به خاطر وضعیت خاص شرایط دنیا از نظر فراگیری و تلفات انسانی مجبور هستن که بالاخره اهم فعل اهم تو پزشکی همیشه ما اهم فعل اهم داریم که آیا سودش بیشتر است یا عوارضش بیشتره. منتها با درایت و ما خودمون کشور عقب مونده‌ای نیستیم، تأثیر کرده های ورزیده‌ای داریم با درایت. حالا دور از آقای دکترم فرمودن ملاحظات مختلف اجتماعی و فلان اینا، صرفا به صورت آکادمیک و علمی و تخصصی باش برخورد بکنن و مواظب مراقب سلامت امنیت دارو و سلامت مردممون باشیم و با عقل و درایت و منطق. بقیه ملاحظات و حرف و حدیث ها رو بذاریم برای بعدن که به ما مربوط نمیشه. ما پزشک هستیم، رسالت نجات انسانی، به ویژه پزشکای محقق اینجا باید بیان وارد کار بشن، در لبه تیغ هم قرار میگیرن. حالا تو مثل جنگ دیگه مدافع سلامت، یه تعدادشون هم تلف میشن به فدای سر همه ملت ایران.
بسیار خوب. 3015 شماره سامانه پیامک رو فراموش نفرمایید. تا حدود ساعت 12 با شما خواهیم بود. در برنامه امشب خودتون مشارکت داشته باشید. خیابان فرصت درباره واکسن کرونا داریم صحبت میکنیم، یک بخشی رو با هم بشنویم، باز میگردیم ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
العلم سلطان دل قدرت، فمن وجده صاله و من لم يجده سيلا عليه. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر رو داشته باشید.
یک کشور گاهی دوچار میشه به تفکر ترجمه ای، یک ملت گاهی دوچار میشه به ذائقه ترجمه ای. فکرم که میکنه ترجمه ای فکر میکنه. فراورده های فکری دیگران رو، البته نه فراورده های دست اول، فراورده های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده، از میدان خارج شده رو که اونها برای یک کشور و یک ملت لازم میدونن و به او تزریق میکنن از طرق مختلف تبلیغاتی که دارن، این رو میگیره به عنوان فکر نو با اون ملت در میان میگذاره. این اون تفکر ترجمه ایست، این زائقه ترجمه ایست. این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگتر و سختره. اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش برید باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید فرهنگ خلاص شدن از دوگم و جزمیگری تعریف‌های علمی القا شده رو و دائنی دانستن اینها باید از این قید و زنجیره خلاص بشه. بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی که شکل و قالب غربی اونها در نظر بعضی مثل وحی منزله که نمیشه دربارش اندک تشکیکی کرد، اینا رو بایستی مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنن، رو اینا سوال بگذارن، این جزمیت ها و دوگمه ها رو بشکنن، راه های تازهی پیدا کنن، هم خودشون استفاده کنن هم به بشریت پیشنهاد کنن. امروز کشور ما محتاج اینه.
یه خانواده 6 نفر مریض.
بسیار خوب. نه در خیابان فرصت در برنامه امشب داریم در مورد واکسن کرونا صحبت میکنیم. گپ و گفت ما با آقای دکتر نیاکان ادامه پیدا کرده بود. آقای دکتر محمد رضا نیاکان پزشک داروساز و آقای دکتر محمد بقایی مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران مهمانان امشب هستن. آقای دکتر نیاکان، در بخش قبل با آقای دکتر بقایی که صحبت میکردیم درباره توانمندی هایی که دانشمندان ایرانی پیدا کردن به ویژه در ماهای اخیر در دستیابی به واکسن کرونا، یا در بخش صحبت کردیم در ساخت کیت تشخیص سریع کرونا، یک نگاه کلیتر و عمومیتر بخوایم داشته باشیم، نظام سلامت ایران چه موفقیت هایی رو در این شرایط، این محدودیت ها تونسته بهش دست پیدا بکنه، به چه رتبه و سطح و جایگاهی تونسته برسه؟
ولی به طور کلی من عرض بکنم ما بعد از انقلاب توفیق زیادی در ساخت داروها داشتیم. حالا اصلا هیچ بدونی قضاوت اجتماعی سیاسی به عنوان اکادمیشن دارم، یه آدم محقق دانشگاهی، در حیطه دارو ما بسیار کشور خیلی موفق تر شدیم. قبلا هم دارو خوب می ساختیم، ما به روسیه هم صادر می شد، از ترکیه هم قوی تر بودیم، هنوز هم هستیم در ساخت دارو. ما مواد اولیه دارویی الان میتونیم بسازیم، هیچ وقت این کار نمیشد، همش وارد میشد. ما حتی مواد اولیه دارویی الان میسازیم. بسیاری از داروها رو، داروهای پیشرفته کرونا که در دنیا مصرف شد، با اندک زمانی دیگه به وارداتش نیاز نشد، یعنی این اون کپی سازی شد و ما تونستیم در ایران فرمولاسیون کنیم، چه تزریقی چه خوراکی. تو این همین حالت یکی از اون توفیقاتی که بوده دارو، حتی ما داروهای شیمیایی کرونا رو هم خیلی سریع تونستیم، به طوری که الان زیادیه، یعنی من فکر می‌کنم بیمارستانا میان میگن، به شرکت‌های دارو میگن بیمارستانا میخوان، میگن نه پر کردیم داریم. این است که توفیقات علمی ما در عرصه دارو همیشه خوب بوده،
خدا رو شکر. آدو که بقای پیامک برسیدن، البته ما در مورد این موضوع صحبت کردیم، ولی خب چون پیامک فرستادن که من تازه به جمع شما پیوستم، سوالی که یک بار من پرسیدم در موردش صحبت کردیم و کوتاه برای شنونده عزیز شاید مشابهشون هم باشن، پیامک نفرستادن، میگن همون سوال که اگر کسی واکسن بزنه دیگه مطمئنه، دیگه ایمنه، دیگه سال بعد هم نیاز هست واکسن بزنه یا نه، و دستور عمل بهداشتی که صحبت کردیم و یک مرور سری دوباره بکنیم.
عرض کردم به خاطر اینکه این در واقع هم این ویروس جدیدی است و هم واکسن هایی که داریم عرضه می کنیم به دنیا واکسن های جدیدی است، چون واکسن فایزر، چون واکسن چینی و چون واکسن اسپوتنیک، این اسامی روسی ما خیلی سخت میشن، اسپوتنیک در واقع 5 واکسن و 172 واکسن دیگه که در حال کار هستن، واکسن های جدیدی هستن و ما تجربیات ثبت شده و منظم و مدونی رو در رابطه با اونها هنوز نداریم. اینا باید در واقع بعد از اینکه مورد استفاده قرار بگیرن علاوه اپیدمیولوژی هم بیان و بررسی خاصی بشن، بررسی آماری برای صورت بگیره. ما نمیتونیم بگیم که واقعا کدوم یک از این واکسن ها چه دوره زمانی رو برای ما ایمنی ایجاد میکنن، 6 ماه،
سه ماه، یک ساله یا دو ساله، یا مثل خیلی از واکسن هایی که در دوران کودکی زدیم به قول دکتر شاید مثلا ابدی باشه. این از یک جهت. و از جهت دیگه این که کسی که واکسن داره میزنه در طول اون دو بین دوز اول و دوز دوم حتما باید مثل یک فردی که واکسن نزده شرایط در واقع مراقبتی و اون پروتکل های پیشگیری رو حتما رعایت بکنه. و علاوه بر این، فردی هم که واکسن میزنه بعد از اون ممکنه در تماس با دستش توان انتقال واکسن رو به فرد دیگه داشته باشه. همونطور که آقای دکتر فرمودن وقتی وارد بدنش میره در دام آنتیبادی های ما قرار میگیره و از بین میره، ولی در سطح پوست و در سطح اجسامی که داره لمس میکنه احتمال انتقال به افراد دیگه وجود داره. و به خاطر همین باید تا مدت ها ما این در واقع سوشال دیستنسینگ یا اون فواصل اجتماعی و فیزیکی، بعدن به فواصل فیزیکی در واقع بیشتر معروف شد تا بگیم که ما علاوه اجتماعی اصلا فاصله نمیگیریم بلکه فاصله های فیزیکی از هم دیگه میگیریم، رو باید تا مدت ها رعایت بکنیم. ولی بازم میگم نوید بخشه که داره اتفاقات خوبی رخ میده. میخوام اگه اجازه بدین به یه مبحث دیگه هم اشاره بکنم و اون مبحث احتمال آلرژیزایی این واکسن هاست. این هم احتمال وجود داره. در برخی از افراد ما شاهد واکنش هایی باشیم. توی همه تزریق واکسن ها احتمال بروز در واقع این واکنش ها وجود داره. حتی الان سازمان غذا و داروی آمریکا یا FDA میاد میگه که دقت کنید، ممکنه بعضی از افراد به همین واکسنی که فایزر در واقع الان ارائه داده به اجزای تشکیل دهندش یا به اون موادی که در واکسن وجود داره واکنش نشون بدن. و واقعا باید دقت بکنن که در واقع اون افراد با احتیاط یا نزنن یا با احتیاط خیلی زیاد واکسن بزنن. یا
که میفهمید من اینجوری بپرسم ازتون که کامل‌تر بشه توضیح جناب علی، دو نفری که بیماری زمینه‌ای ندارن میخوان واکسینه بشن، خیالشون راحت بشه نسبت به کرونا، حالا چه واکسن ایرانی چه هر واکسن دیگر چینی روسی یا آمریکایی هرچی، ممکن هست که واکنش های بدن هر کدوم از اینها نسبت به این واکسن متفاوت باشه.
بله کاملا ممکنه. به خاطر همینم تو دستورالعملی که برای واکسن فایزر در واقع سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده میگه اگر شما سابقه آلرژی به واکسن های دیگه ای رو که وجود داره داشته اید، مثلا واکسن سرخک
شاید اصلا سابقه هم نداشته باشه،
شاید نداشته باشه. به خاطر همین میگن مثلا تا 30 دقیقه تحت نظر باشه، یعنی کسی که واکسیناسیون انجام میده تا 30 دقیقه مثلا تحت نظر باشه اگر واکنش داده اید. اگر واکنش هم ندادید میگه 15 دقیقه در واقع تحت نظر باشه تا این عوارض احتمالی، چون واقعا
خودشو نشون میده.
دکتر من کامل میگم وقتی میخواد یکی واکسینه بشه کوئسشنر یا پرسشنامه داره، ازش میپرسن که چه بیماری زمینه‌ای داره، چه داروهایی میخوره، سابقه آلرژی وجود داره، کلن عام به چیزی سابقه آلرژی به سیستم داروهای بیولوژیک دارد، سابقه آلرژی به واکسنهای قبلی داشته یا نداشته. اساساً هر ماده، اولا که ممکنه شما قبلا آلرژی نداشته باشید، در 20 سال گذشته الان داشته باشید، چون سیستم دفاعی مرتب در حال تغییره. ما ممکنه در کودکی آلرژی نداشته باشیم، در میانسالی به چیزی آلرژی پیدا بکنیم. در کودکی پنیسیلین می‌زدیم واکنش نمی‌دادیم، الان پیدا کنیم، چون سیستم دفاعی در حال تغییر است. دوما هر ماده خارجی که به بدن وارد بشه و جزی از ساختار بدن نباشد، بدن میتونه بهش واکنش نشون بده، واکنش حساسیت زودرس که همین واکنش های آلرژیکه، چه به خود ماده بیولوژیک خارجی بیگانه چه به مواد جانبیش. من توی مقاله میخوندم که این واکسن انگلیسی بود اگه اشتباه نکنم، اون PEG که به عنوان پایه به کار برده میشده در ساخت واکسن، این آلرژی که گزارش شد در واکسن انگلیسی مربوط به اون ماده جانبی بوده که اون ویروس رو در بر میگرفته، معلق نگه میداشته. چه ماده جانبی چه خود ماده غریبه خارجی میتونه باعث برانگیختن دفاع سریع بدن بشه و واکنش آلرژیک ایجاد بکنه.
و یکی دلایلی که در واقع احتمال بروز این واکنش های آلرژیک در همه انواع واکسن، نه فقط واکسن ما، در همه انواع حتی واکسن فایزر هم وجود داره، اینی که چون ما خیلی سریع در واقع پروسه واکسن سازی رو طی کردیم و اون فاز 2-3 انسانی رو پارلل، یعنی همزمان به صورت موازی پیش بردیم، این در واقع امکان بررسی کامل و جامع احتمالات بروز واکنش‌های آلرژیک رو هم در واقع به طور کامل در واقع مورد بررسی قرار ندادیم. توجه می‌کنید؟ یعنی به صورت عام میتونیم بگیم که این واکسن کارایی لازم رو دارد و میتواند جان انسان رو تا حد بسیار زیادی نجات بدهد، ولی باز هم بعد اون ملاحظات و در واقع اون رعایت اون مواردی که وجود داره حتما وجود داشته باشه و انشالله واکسن ما هم در واقع مصرفش همگیر میشه. واکسن های ما، من امیدوارم که ما از بحث واکسنمون به واکسن ها بریم و انشالله از این 172 واکسن هم تعداد بسیار زیادشون به نتیجه برسن. خیلی خیلی امید بخشه و خیلی اتفاقات خوبی داره در دنیا رخ میده. من خدمتتون در واقع تو بخش اول عرایزم عرض کردم در واقع توی تاریخ 29 دسامبر 11 واکسن در فاز 3 مطالعات کلینیکی تو دنیا قرار داشتن و 4 واکسن بین فاز 2 و 3، 3 واکسن در فاز 2 و 22 واکسن هم در فاز بین 1 و 2 و 20 واکسن هم در فاز 1، که ما در واقع 21 هستیم چون توی اون لیست در واقع وجود نداشت و ما 21 هستیم. و این کار مشترکی هم که با در واقع اون انستیتو کوبایی قرار صورت بگیره، چون یک پروژه مشترکی هم با کوبا داریم، اون تو فاز
برای تولید واکسن،
برای تولید واکسن اون تو فاز و در واقع 2 هست، 2-3 هست و خیلی سریعتر در واقع ما رو به هدف خواهد رسوند. من مجددا در واقع دوست دارم تاکید بکنم ما فقط نمیتوانیم به واکسن داخلی با این سرعتی که داریم پیش میریم و با این امکانات تولیدی که داریم، نه اینکه بگم ما امکان تولید نداریم،
زمان نیاز
ظرفیت
داره.
تولید رو دارم عرض میکنم و زمان، ما میتوانیم بین 1.5 تا 2 میلیون در واقع دوز واکسن، شاید حالا بیشتر یا کمتر، تولید بکنیم و اگه بخوایم کل جامعه رو پوشش قرار بدیم یه مدت زمان زیادی خواهیم خواست و لذا نیازمند به واردات واکسن هستیم و باید این اتفاق در واقع صورت بگیره. و نکته مهمتر این که بازم عرض میکنم ما نیازمند به واردات واکسن‌های متنوعی هم شاید باشیم، با در واقع اطمینان کامل نمیگم، میگم شاید باشیم، چون احتمال داره که این واکسن های مختلفی که دارن روشون کار میشن و تکنولوژی های
مختلف، اساس واکنش هایی که گفتیم،
بر اساس تکنولوژی های مختلفی که دارن، شاید بعضی هاشون واکنش های کمتری رو در واقع داشته باشن، بعضی هاشون اختصاصی تر باشن، بعضی هاشون ارزان تر باشن، بعضی هاشون تک مرحله ای باشن و حتی بحث واکسن های خوراکی هم اخیراً مطرح شده. شاید واکسن خوراکی در واقع به دست بیاد که خیلی راحت تر از این واکسنی که فرض در آمریکا 70 درجه زیر صفر باید باشه و ظرف 5 روز میتونه فقط تو یخچال نگه داره بشه، خیلی شرایط سختی رو داره، واقعا شرایط سختی رو داره. خیلی از کشورهای دنیا نمیتونن این رو به کار بگیرن چون اصلا امکان ایجاد این شرایط وجود نداره. شما فکر کنید شما باید مرتبا یه خط پروازی داشته باشید بره و هی واکسن تازه بیاره و تو 5 روز تو یخچال نگه داره.
فایزر تا منای 70 درجه، مدرنا تا منای 20
درجه. بله
بله، اون
البته خب واکسن انگلیسی
بله تا به در حد دمای یخچال میتونه.
خب اینا نکاتی که در واقع به نظرم باید مد نظر قرار بگیره. اینجوری نیستش که فلان واکسن
این مشکلی که میگی فقط خاص ما نیستش، که کشورها دیگه همین وضعیت رو دارن، این یخچاله.
حتی این مشکل در اسپانیا باعث شد که در واقع در اسپانیا باعث شد که واکسنی که از فایزر قرار بود به اسپانیا بره با تأخیر وارد اسپانیا شد و در اروپا 8 کشور
یه فضاسازی توی فضای مجازی اتفاق افتاده. شما حتما دیدین که میگن که همین بحث تحریما باعث ما نمیتونیم بیاریم یا مثلا یخچالشو نداریم که بتونیم بیاریم، خاص ما نیست، کشورهای دیگه هم این مشکل رو دارن.
این چرخی در واقع اون زنجیره سرد لازم 70 درجه، شما باید یک سیستمی رو ایجاد کنید. شما ببین ما انتقال واکسن، ما 30 استان داریم، بعد توی استان‌ها شما فکر کنید همین شرایط ایجاد بشه،
عرض می‌کنم فقط جمهوری اسلامی نیست، کشور دیگه هم یخچال ندارن.
اصلا من خدمت شما عرض کنم ما جزء 50 کشور پیشرفته دنیاییم. شما در بسیاری از کشورها امکان ایجاد درجه حرارت منهای 20 درجه هم ندارید، چه برسه به من. یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، من برای یه پروژه تحقیقاتی چند سال پیش رفته بودم قطر. من در قطر حتی بشر نتونستم در بازار پیدا بکنم، بشری که کار آزمایش نمیگم پیشرفته نیستن، نه اون باید وارد بشه، یعنی فروشگاهی و مؤسسه‌ای وجود نداره که شما برید اونو مثلا اونجا ابتیا بکنید. شما الان در تهران تشریف برید خیابون جمهوری شاید 50 تا فروشگاه وجود داره، یا برید خیابون ناصر خسرو 100 تا فروشگاه وجود داره. اینجوری نیست، یعنی الزامی وجود نداره که همه چیز در همه کشورها وجود داشته باشه. و نکته مهم اینه که به فرمایش آقای دکتر ما یک جامعه جهانی هستیم، همه باید با هم دیگه دست در دست هم بدیم و با یک پاندمی بسیار خطرناک که جان انسان‌ها رو داره میگیره در واقع مقابله بکنیم. و این محدودیت‌های هم اگر وجود داره همه باید با هم کمک کنن توی محدودیت‌ها برطرف بشه. و اون پروژه‌ای که سازمان جهانی بهداشت برای تامین 2 میلیارد واکسن در نظر گرفته و مهیا کرده، بخشی از این خدماتی است که میتونه به دنیا ارائه بشه.
بسیار خب، 911389 پیامک فرستادن. چطور میشه فهمید که یکی قبل از آزمایش یا تست PCR درگیر کرونا شده یا نه؟ آقای دکتر نکا میفرمایید.
خدمتتون عرض کردم سری علائم والینی داره که دیگه الان بیشتر افراد میدونه، از دست دادن بو و مزه، به اصطلاح سرفه های مکرر خشک در مرحله پیشرفته ترش، تب کردن، تقریبا علائم بیماری های ویروسی رو اینا دار، آبریزش
با اینا باید مشکوک باشن برن
تب کردن. بله اینا هست، ولی اگه ریه درگیر بشه سرفه های خشک که از علائم اول به کم خطرترین و هم پیش پا افتادترین از دست دادن بو و مزه سریعا باید مشکوک بشن که میتونه کرونا باشه. بقیهش هم بعد میتونن پیگیری بکنن از طریق آنتیبادی یا از تستای ژنتیکی بتونن این کار انجام بدن.
و پیامک دیگری که فرستادن همین عزیزمون پیامک دیگر این که آیا منطقه جغرافیایی و سکونت هم برای واکسن اهمیتی داره و تأثیری داره یا خیر؟
خیر، از نظر تاثیرگذاری خیر، از نظر اینکه به فرمایش آقای دکتر بتونه حمل بشه در بالاترین نقاط کوهستان که ما همین.
نه سوالشون اینه که نوع ویروس آیا متفاوته در مناطق جغرافیایی؟
اساسا نه، اونقدر تاثیر نداره. نه. اونقدر مثلا در ایران در ارومیه یه جوره در اینجا باشه خیلی نباید تفاوت کرده باشه. ولی من در دنباله فرمایشات آقای دکتر، ما باید با درایت و عقلانیت و تدبیر از همه فرصتهایی که در اختیار ما گذاشته میشه استفاده کنیم. اگر تسهیلات واکسنی از جاهایی که به همه دنیا تعلق میگیره به ما هم میگیره، نباید گارد بگیریم بهش و واردش نشیم. با درایت، با تدبیر، با حفاظت، با به اصطلاح روشنگری و بصیرت کامل اونا رو هم بررسی کنیم، ازشون استفاده کنیم. همینجور که داریم خودمون
واکسن وارداتی منظورتونه،
خودمون داریم تولید میکنیم. بعضی وقت اولیچو در اختیار میذاره، چرا ما خودمون رو؟ اگر سالم هست، اگر دانشمندان ما تاییدش میکنن، اگر خطری برای ملت ما ندارد، من فکر میکنم که اشکالی نداشته باشه. ما
اینو از کجا میشه مطمئن شد؟
بعد بالاخره ما
سیستم وزارت بهداشت،
وزارت بهداشت داریم، مرکز تحقیقاتی همون پاستور، رازی، کخت، جایی هستن که ویروس ها و فرآورده های بیولوژیک رو دیتکت میکنن، جستجو میکنن. دانشگاه های ما معتبر داریم. میتونیم اگه بخوام منتظر بمونیم که برای همه کشورمون به فرمایش دکتر، طول ممکنه بکشه و دیر بشه. تا جایی که میتونیم با سرعت ببخشیم روی محصولات واکسنمون، حالا اگه کمکی هم لازمه بتونیم استفاده.
واقعا چرخی در واقع انتقال ویروس با واکسیناسیون به میزان بسیار زیادی قطع خواهد شد. شما فکر کنید اگه 1 میلیون 2 میلیون در واقع پرسنل بخش درمان ما واکسن بشن، خب یک اتفاق خیلی خوبی خواهد افتاد و ما با خیال راحت میدونیم که واقعا مدافعان سلامتی رو داریم که میتونن با تمام قوا در خدمت
با آرامش خاطر بیشتر
با آرامش خاطر
الان که بندهای خدا هم خدمت رسانی رو دارن خیال راحت تری.
ببینید واقعا خسته شدن.
بله.
و متاسفانه در بخشی از جامعه ما بی تفاوتی نسبت به پروتکل های مراقبتی وجود داره و از اون طرف هم انتظار، از یه طرف بی تفاوته و از یه طرف دیگه هم انتظار بسیار بالا وجود داره. چرا واکسن نمی آید؟ چرا دارو نمی آید؟ چرا من به بیمارستان می روم شلوغ است؟ چرا هزینه اینا نمیشه، اینا باید همه در کنار هم دیگه در واقع معنا پیدا میکنه. وقتی عزیز من، وقتی ماسک نمیزنی، وقتی به راحتی، همین الان من داشتم میومدم ساعت 9 شب کنار یه اغذیه فروشی صف کشیدید و دارید در واقع غذا میل میکنید، خب مطمئن باشید
گرفتار میشید.
ویروس، یک این ویروس در واقع کووید، عامل بیماری کووید 19، ویروس کرونا، ویروس بسیار فرصت طلبی است، منتظر تک اشتباه های ماست. یعنی شما فکر بکنید، به قول بچه‌ها یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفت طرف دو بار کرونا گرفته، تا دقیقه 92 هم دوید جلو بوده، ولی یه دفعه گل